سلام، من دکتر محمد یاسان بنگش هستم و اینجا دومین قسمت از اولین پادکست تخصصی دامپزشکی به زبان فارسی با نام Vet Surgeon Cast هستش. تو این دو هفته چقدر به دامپزشک بودن خودم افتخار کردم. بدون معطلی عرض میکنم که طبق آماری که از هاست پادکستم گرفتم، پادکستمون تو این دو هفته فقط از طریق اپهای پادکست 171 بار و از طریق اینستاگرام بیش از 230 بار شنیده شد که در مجموع بیش از 400 بار پلی شد و این از بهترین پیشبینی من در مورد یک پادکست کاملا اختصاصی، اونم تو رشته تخصصی من، بی نهایت فراتر بود. واقعا از شما سپاسگزارم. تلاش میکنم که تو هر اپیزود پیشرفت رو حس کنید و مطالبی ارائه بشه که واقعا واسهتون کاربردی و تازه باشه. Vet Surgeon Cast رو از شنوتو، اپهای معتبر پادکست مثل کست باکس، اپل پادکست و فعلا از طریق اینستاگرام کاریم، یعنی پیج آی خط فاصله The Animal Surgeon میتونید بشنوید. ترجیح من بازم اینه که از طریق اپهای پادکست بشنوید. سابسکرایب کنید کانال رو، کامنت بگذارید و سوالاتتون رو مطرح کنید و واسه پادکست خودتون پیشنهاد ارائه بدید تا کنار هم واسه پیشرفت علم زیبایی دامپزشکی در کشور عزیزمون تو این حوزه تلاش کنیم. عنوان این قسمت ضرب مغزی در سگ هاست. این قسمت رو من از روی مقاله با عنوان Canine Head Trauma An Update نوشته سایمون پت، کرتنی فریمن و السا بلترن آماده کردم و در انتهای مقاله هم رفتم سراغ کتاب شیرین اسمال انیمال سرجری خانوم فوسوم که معرف حضور همگی هست و اون قسمت هایی که شاید لازم بود و مقاله بهش خوب نپرداخته بود به پادکست اضافه کردم. مقاله هم که ذکر کردم سال 2016 باز هم در ژورنال این پرکتیس BMJ منتشر شده که قسمت قبل راجبش توضیح دادم و نویسنده هاش اساتید دانشگاه فلوریدای آمریکا، کالج سلطنتی لندن و همینطور یک خانم متخصص نورولوژی هستش که توی یک کلینیک خصوصی در کارولینای جنوبی کار میکنه. لینک منابعم قطعا در توضیحات پادکست میگذارم و اطلاعات تکمیلی رو هم در کانال تلگرام I The Animal Surgeon میتونید پیدا بکنید. خب بریم سراغ موضوع اصلی، یعنی هد تروما. آسیبای تروماتیک مغزی یا تروماتیک برین اینجریز یا همون به اختصار TBI در 25% سگهایی که تحت تأثیر تروماهای شدید بلانت قرار گرفتن اتفاق میفته و میتونه حتی منجر به سر پس از سانحه بشه. بعد از ضرب مغزی، ارزیابی بالینی سایر سیستم های بدن و معاینه سیستم عصبی بسیار ضروریه و این ارزیابی ها مکررن باید انجام بشه. این پادکست ابتدا یک اشاره‌ای به تکنیک‌های تشخیصی برای ارزیابی ضرب مغزی می‌کنه، بعد یک سیستم مرحله به مرحله رو برای مدیریت و درمان این کیس‌ها ارائه می‌ده. حالا بریم ببینیم که آسیب تروماتیک مغزی یا تی بی آی اصلا چی هست. تی بی آی یعنی آسیب ساختاری یا اختلال فیزیولوژیک مغزی که اولا در اثر یک نیروی خارجی اتفاق بیفته و ثانیا حداقل باعث بروز یکی از این اتفاقات بشه. یک، دوره ای از کاهش سطح هوشیاری یا بیهوشی. 2. تغییر در وضعیت روانی. 3. اختلالات نورولوژیک. و 4. بروز زایات داخل جمجمه یا intracranial lesions. سگ هایی که دچار تی بی آی شدن به طور بالینی میتونن با مقیاس تغییر یافته کمای گلاسگو یا Modified Glasgow Coma Scale که به اختصار MGCS هم بهش میگن مورد ارزیابی قرار بگیرن. این MGCS فعالیت حرکتی، رفلکس های ساقه مغز و سطح هوشیاری را مورد ارزیابی قرار میده و ذکر شده که بسیار شاخص پیشاگهی دهنده معتبریه. MGCS از 3 تا 18 امتیاز بندی میشه که هرچی کمتر باشه احتمال زنده موندن کیس در 48 ساعت اولیه متعاقب آسیب مغزی به مراتب پایین تره. خب هیچ درمان اختصاصی برای ضرب مغزی وجود نداره. درمان موفق در گرو تأمین خون و اکسیژن کافی برای مغزه که خود این لزوم مایع درمانی و اکسیژن تراپی رو نشون میده. از طرفی تأمین نیازهای سایر نقاط بدن برای زنده نگه داشتن بیمار بسیار اهمیت داره. پس نباید از نقش پایدار کردن سیستمیک حیوان در درمان بیماران ضرب مغزی غافل شد. معاینه راه‌های هوایی، ارزیابی تنفسی و سنجش فشار خون قدم‌های اولیه حیاتی در مواجهه با هر بیمار مشکوک به ضرب مغزی است که قبل از هر ارزیابی تشخیصی دیگه‌ای باید طی بشه. تصمیمات درمانی باید بر اساس شدت تروما و پاسخ بیمار به درمان اتخاذ بشه که این هم توسط یک ارزیابی مرحله بندی شده و متناوب تعیین میشه. مداخله جراحی در بعضی کیس ها ممکنه که لازم باشه، خصوصا کیس هایی که علارغم درمان غیر جراحی حالشون بهبود پیدا نمیکنه و یا اینکه اگر حیوان دچار زخم بازی باشه که لازم باشه مدیریت و دبریدمان بشه. خب بریم سراغ نقش تصویربرداری. طی یک دهه گذشته درک ما نسبت به نقش تصویربرداری تشخیصی در بیماران آسیب مغزی بسیار بیشتر شده. اما باید اینو در نظر داشت که تصویربرداری‌های تشخیصی پیشرفته مثل سی تی اسکن و ام‌آر‌آی باید محدود به کیس‌هایی بشه که به درمان‌های اولیه پاسخ مناسبی ندادن یا علی‌رغم درمان‌های تهاجمی وضعیتشون داره وخیم‌تر میشه. هر دوی این نوع از تصویربرداری‌ها به بیهوشی نیازمنده که میتونه حال حیوان رو اصلا بدتر کنه، اگر اینکه حیوان اصلا تو حالت کما باشه. تصویربرداری میتونه برای تشخیص شکستگی‌ها، خونریزی‌ها و یا زایات پارانشیمی راهگشا باشه، اگرچه ممکنه کیس ضرب مغزی با تظاهرات آسیب عصبی بسیار شدید هم داشته باشیم که هیچ شکستگی در جمجمه یا آسیب و زایه واضح مغزی تو گرافاش نداشته باشه. در هر حال تصویربرداری از مغز با هر متدی به هیچ عنوان جایگزین معاینه سیستمیک و عصبی نخواهد بود. تنها زمانی باید انجام بشه که قرار بر انجام جراحی باشه و یا درمان دارویی جواب نداده، چون که اطلاعات خوبی میتونه برای تصمیم سازی جراحی مهیا کنه. این نکته مهم رو هم عرض کنم که به هیچ وجه نباید به تنهایی با استناد به یافته های تصویر برداری تصمیم به یوتانازی حیوان گرفته بشه. بریم سراغ روش اول، یعنی رادیوگرافی ساده از جمجمه. واضحه که بعضا میتونه شکستگی های جمجمه رو نشون بده ولی اطلاعاتی در رابطه با پارانشیم مغز نمیده. تحلیل رادیوگراف های جمجمه به خاطر ایریگولاریتی استخوان های جمجمه میتونه آسون نباشه و گاهن ممکنه برای پوزیشن دهی استاندارد احتیاج به سدیشن و بیهوشی باشه که در سگ هایی که به تازگی جراحت دیدن ممکنه کنتراایندیکه باشه. رادیوگرافی در این کیس ها نباید محدود به جمجمه باشه و برای ارزیابی سایر مشکلات از ستون مهره، قفسه سینه و شکم هم باید رادیوگراف تهیه بشه. روش بعدی اولتراسونوگرافی هستش. اگر در ناحیه‌ای از جمجمه نقص استخونی داشتیم، میشه یک ارزیابی خام اولتراسونوگرافیک هم انجام داد. مثلا خونریزی در مراحل اولیه و حاد در مغز ظاهر هایپواکوئیک داره و طی گذر زمان میتونه هایپراکوئیک بشه. سونوگرافی داپلر برای بررسی خونرسانی نواحی مغز و همینطور محاسبه غیر مستقیم فشار داخل جمجمه با بررسی سرخرگ بازیلار میتونه کمک کننده باشه. روش بعدی سی تی اسکنه. سی تی اسکن واضحه که اطلاعات خیلی بهتری راجع به استخوان‌های جمجمه میده و نسبت به رادیوگراف ارجحیت داره، خصوصا اگر بازسازی‌های سبدی هم انجام بشه. برای تشخیص خونریزی‌های داخل جمجمه، تغییر در سایز و شکل بطن‌های مغز، متمایل شدن فالکس سربری یا همون داس مغزی به وسط و ادم مغزی هم میتونیم از سی تی اسکن استفاده کنیم. اگرچه سی تی جزئیات خوبی از بافت نرم و پارانشی مغز را نمیده، در انسان روش ارجع تشخیصی قبل از انجام جراحی محسوب میشه، زیرا که سرعت تاثیربرداری بالاتره و در عین حال ستون مهره، قفسه سینه و شکم رو هم به سرعت میشه تحت بررسی قرار دادش. اغلب خونریزی در سی تی اسکن هایپردنس هست. با گذشت زمان دانسیته با جذب لخته کاهش پیدا میکنه و ضایعه ای هایپو اتینویتینگ همچون ادم مغزی رو بروز میده. باز هم مطرح میکنم که سی تی اسکن برای برنامه ریزی جراحی کمک کننده است و صرفا در بیمارانی که خیلی اوضاعشون خرابه و مداخله جراحی نیاز دارن باید انجام بشه. روش بعدی MRI هستش. برای ارزیابی مغز مسلماً MRI روش استاندارده، چون که جزئیات بافت نرم رو خیلی عالی مشخص میکنه، به خصوص ناحیه کودالکرینیال فوسا رو، چون که آرتیفکت های سی تی در این ناحیه بسیار بالاست و تصاویر مناسبی رو سی تی اسکن به همون نمیده. امارای تغییرات جزئی پارانشیم که در سی تی اسکن ممکن بود میس بشه رو میتونه آشکار کنه و میتونه در تعیین پروگنوز هم کمک کننده باشه. در رابطه با خونریزی ها و هماتوم ها، کوفتگی های پارانشیمی و ادم مغزی، امارای بسیار تیزبین هستش و با وجود این که سی تی تکنیک استاندارد تشخیصی برای ساختارهای استخوانی هست، شکستگی ها رو هم بعضا میتونیم از طریق امارای ببینیم. ولی خب محدودیت هایی داره، مثلا قیمتش بالاست، مثلا ممکن همیشه در دسترس نباشه و اینکه خب مسلماً به بیهوشی عمومی نیاز هست اگر حیوانمون کماتوز نباشه. گفتیم که در ارائه پروگنوز امارای کمک کننده است. این مقاله بحثی رو باز کرده با عنوان امارای و ارائه پروگنوز که تو اون توضیح میده که مطالعات جدید دارن میگن که صرف اعتماد به امتیاز MGCS که اول مقاله توضیحش دادم چی هست، نمیشه توی پروگنوز دادن دقیق عمل کردش. در نتیجه اومدن از یافته های امارای هم واسه پروگنوز دادن استفاده کردن و یک مطالعه هم تو دامپزشکی اومده این گرید بندی رو ادابت کرده و توی مقاله حاضر توی جدولی این گریدینگ ذکر شده که من حالا توی کانال تلگرام هم میذارم. ولی بر طبق اون گرید 1 پارانشیم نرماله، گرید 2 ضایعاتی وجود داره که فقط نیمکره یا پارانشیم مغز رو بدون منحرف کردن اون به خط میانی درگیر کرده. گرید 3 ضایعاتی رو در بر میگیره که فقط نیمکره مغز و یا پارانشیم رو همراه با منحرف کردن اون به میدلاین درگیر کرده. گرید 4 ضایعاتی که قسمت کورپوس کالوسوم یا تالاموس یا هسته های بازال رو درگیر کرده که میتونه با یا بدون یکی از درگیری های گرید های قبلی باشه. گرید 5 ضایعات یک طرفه ساقه مغز با یا بدون ضایعات گرید های قبلی هستش و گرید 6 یا همون گرید آخر ضایعات دو طرفه ساقه مغز با یا بدون ضایعات گرید های قبلی. خب بریم سراغ بحث شیرین قضیه، یعنی درمان. درمان ضرب مغزی این روزا به شکل یک سیاست سه مرحله‌ای و بر اساس شدت آسیب و موفقیت درمان اولیه ارائه میشه. خط اول درمانی برای تمامی بیماران طی میشه. خط دوم برای بیمارانی طی میشه که مرحله اول با شکست مواجه شده باشه. و خط سوم برای تمام بیمارانی که امتیاز MGCS پایین دارن و به خط دوم درمان جواب ندادن که انجام میشه. خب بریم سراغ توضیح خط اول درمان. مایه درمانی. هدف مایه درمانی در کیس ضرب مغزی ایجاد نرمولومیه. بزرگترین اشتباه دهیدره کردن حیوان به هدف کاهش فشار داخل جمجمه هستش. مایه درمانی اگرسیو و مانیتورینگ سیستمیک برای حصول نرمولومی و تأمین خونرسانی کامل مغز لازمه. از مایعات کریستالویدی، هایپرتونیک و کلویدی برای اصلاح حجم خون به شکل همزمان میشه استفاده کرد. کریستالویدها اغلب برای درمان شوک سیستمیک در لحظات اولیه مورد استفاده قرار میگیرن. این الکترولیت های بالانس شده رو میشه با دوز شوک یعنی 90 ml per kg برای سگ ها و 60 ml per kg در گربه ها تجویز کرد. توصیه شده که دوز شوک رو منقطع تجویز کنیم، یعنی مثلا با 1/3 تا 1/4 حجم محاسبه شده آغاز کنیم و بیمار رو مکررن مورد ارزیابی قرار بدیم. مایه درمانی با سروم هایپرتونیک، مثلا سدیم کلوراید 7.5% و یا کلویدی میتونه به سرعت با حجم کم انفوزیون حجم خون رو اصلاح کنه. دوز سدیم کلوراید 7.5% هم میتونه 3 تا 5 ml per kg باشه. علاوه بر این کلویدها زمان بیشتری نسبت به کریستالویدها در عروق میمونن. ولی به هر حال این مایعات هایپرتون یا کلویدی باید با احتیاط استفاده بشن. چرا که بدون تجویز همزمان با کریستالویدها میتونن ایجاد دیهایدریشن کنن. از خوبیای مایعات هایپرتون میشه به تواناییشون به بهبود برونده قلبی، بازیابی نرمولمی و کاهش التهاب بعد از تروما اشاره کرد. سالین هایپرتونیک به خصوص در بیماران مبتلا به فشار مغزی بالا که درگیر هایپوولمی و افت فشار خون هستن ترجیح داده میشه. مورد بعدی توی خط اول درمان اکسیژن تراپی و مدیریت تنفسیه. تجویز اکسیژن در تمام بیماران ضرب مغزی توصیه میشه. کنترل میزان اکسیژن سیستمیک و دیوکسید کربن ضروریه و روی فشار داخل جمجمه‌ای تأثیر گذاره. هایپرکاپنه فشار داخل جمجمه یا ICP رو افزایش میده و هایپوکاپنه با قبض عروق مغزی باعث کاهش ICP میشه. اغلب متعاقب اکسیژن دهی کاهش سری در جریان خون مغزی یا کرینیال بلاد فلو و فشار داخل جمجمه اتفاق میفته، گرچه که پیک کاهش فشار داخل جمجمه 30 دقیقه بعد از تغییر فشار نسبی دیوکسید کربونه که اتفاق میفته. واضحه که کاهش بسیار شدید جریان خون مغز هم بسیار خطرناکه، پس باید از اکسیژن دهی بیش از حد و یا هایپرونتیله کردن حیوان جلوگیری کرد. در کل هدف اکسیژن تراپی و مدیریت تنفس نگه داشتن فشار نسبی اکسیژن شریانی یا همون PaO2 روی حداقل 90 میلیمتر جیوه و فشار نسبی دیوکسید کربن یا PaCO2 در حدود 35 تا 40 میلیمتر جیوه است، ولی نه کمتر از 30 میلیمتر جیوه. تا همونطور که گفته شد با تحریک قبض عروقی ICP رو در حداقل ممکن نگه داشت. اگر آنالیز گازهای شریانی واسه پارامترهای ذکر شده امکان پذیر نبود، کپنوگرافی برای اندازه‌گیری میزان دیوکسید کربن انتهای تنفسی یا همون انتایدال CO2 و پالس اکسیمتری برای حصول اطمینان از اشباع اکسیژن بالای 95% میتونه کمک کننده باشه. در صورت نبود هیچ یک از این امکانات هم باز اکسیژن دهی باید انجام بشه، ولی از هایپرونتیلیشن باید خودداری کرد. اگر بیمار قادر به تنفس خود به خودی و مؤثر بود، اکسیژن رسانی باید از طریق فلو بای باشه نه از طریق اتاقک اکسیژن، چون گذاشتن حیوان تو اتاقک اکسیژن مانیتورینگ مستمر حیوان رو سخت میکنه. حالا این فلو بای چیه؟ تو فلو بای لوله اکسیژن رو نزدیک بینی و پوزه حیوان نگه میداریم، ولی استفاده از ماسک اکسیژن و لوله بینی به خاطر القای استرس به حیوان که خودش باعث افزایش فشار داخل جمجمه میشه توصیه نمیشه. خط دوم درمانمون هم با تجویز دایورتیک ها یا همون مدرها هستش که شروع میشه. با تجویز دایورتیک های اسموتیک میتونیم خیلی خوب ICP رو پایین بیاریم، اما مدرهای اسموتیک مثل مانیتول بدون حصول اطمینان از هایدریت بودن بیمار نباید تجویز بشن، زیرا که میتونن ایجاد ARF یا همون اکیوت رنال فیلر، نارسایی حاد کلیوی بکنن و اصلا به همین خاطره که تو خط دوم درمان قرار میگیرن. مانیتول جریان خون مغز رو بهبود میده، همینطور فشار مغز رو با کاهش ادم مغزی پایین میاره. حالا چطوری؟ بعد از تجویز مانیتول حجم پلاسما رو افزایش میده و ویسکوزیته خون رو میاره پایین و ایناست که منجر به بهبود خون رسانی و اکسیژن رسانی به مغز میشه. مانیتول رو با دوز 0.5 تا 2 گرم پر کیجی به شکل بولوس طی مدت زمان 15 دقیقه باید به حیوان تجویز کرد. بعد از 15 تا 30 دقیقه از تجویز ادم مغزی رو کاهش میده و به مدت 2 تا 5 ساعت هم موثره. کار بعدی که توی خط دوم درمان انجام میدیم درمان تشنج هستش. لحظه از مطلب بیایم بیرون. واسه درک بهتر این قسمت من باید 2 تا کلمه رو واسه تون خیلی کوتاه شرح بدم. ما یه تشنج داریم یا سیجر، یه سر داریم یا اپیلپسی. تشنج چیه؟ تشنج زمانی اتفاق میفته که یک تخلیه الکتریکی غیر طبیعی در مغز رخ بده. حالا اگه این تشنج یا سیجر مزمن بشه تبدیل میشه به اپیلپسی یا سر. پس سر یک اختلال عصبیه که فرد یا حیوان مبتلا بهش تشنج‌های مکرر و غیر قابل پیش‌بینی دارن. خب برگردیم به بحث. تشنج بعد از تروما باعث آسیب بیشتر به مغز میشه و مرگ و میر رو بیشتر میکنه. گفته شده تو کیس های ضرب مغزی به 0.5 تا 2% تشنج توشون اتفاق میفته. یه مطالعه تو دامپزشکی روی 50 تا سگ مبتلا به آسیب تروماتیک مغزی انجام شده که دیده 10% اونها مبتلا به سرع بعد از تروما شدن، که 4 تا از این 5 تا سگ دردم بعد از تروما علائم تشنج حاد نشون نداده بودن. بنابراین برخلاف چیزی که تو پزشکی ریپورت شده، تشنج های حاد بعد از تروما در سگ ها ریسک فاکتور مهمی برای ابتلا به سرع بعد از تروما در کیس های ضرب مغزی نیستش. به هر حال بر اساس جدیدترین دستورالعمل ها برای مدیریت کیس ضرب مغزی در انسان توصیه شده که داروهای ضد سرب برای جلوگیری از تشنج‌های اولیه بعد از تروما تجویز بشه، حتی اگر این تشنج‌ها منجر به ضایعات طولانی مدت نشه. ولی تجویز پیشگیرانه داروهای ضد سرب هنوز هم در سگ‌ها مورد بحث هستش و نیاز به مطالعه بیشتر داره. اما جدای از تجویز پیشگیرانه، درمان هر گونه تشنجی متعاقب ضرب مغزی برای جلوگیری از آسیب بیشتر به مغز الزامیه. دیازپام با 2.5 تا 2 میلی گرم پر کیجی به صورت آیوی برای تشنج مؤثره. از فنوباربیتال با دوز 2-3 میلی گرم پر کی جی به صورت داخل عروقی و عضلانی هم میشه استفاده کرد و اگر لازم بود به صورت تزریقی بعد از تجویز لودینگ دوز، یعنی 18-24 میلی گرم پر کی جی طی 24-48 ساعت اول ادامه پیدا کنه. جدیداً استفاده داخل عروقی داروی لوتیراستام با دوز 20-60 میلی گرم پر کی جی برای درمان اورژانسی تشنج توصیه شده. کلن لوتیراستام انتخاب جذابیه چون که سریع اثر میکنه و بدون ایجاد اثرات سداتیو تا 8 ساعت هم موثره. داخل پرانتز بگم اسم تجاریش لوبل هست و قرصهاش رو شرکت عبیدی تولید میکنه. ویال های 500 میلی گرم در 5 ملش هم یه شرکتی به نام درمان آرنگ اگه اشتباه نکنم تولید میکنه. من رفتم خودم بیشتر مطالعه کردم راجب دارو، احتمالا از این به بعد خودم تو پرکتیس هم استفاده میکنم. مقاله میگه که علاوه بر ویژگی های خوبش که ذکر شد، توسط کبد هم متابولیزه نمیشه و به عنوان یک داروی محافظ سیستم عصبی هم تأثیر مثبت داره. خب بریم سراغ خط سوم درمان. این خط همون جایی هستش که ما جراح منتظرشیم. خب شکست در استراتژی‌های مایه درمانی، اکسیژن دهی، تسهیل تنفس و همینطور عدم نتیجه گیری از تجویز مدرها برای پایدار کردن شرایط بیمار یا بهبود وضعیت عصبیش ما رو میبره به سمت درمان‌های رادیکال تر مثل جراحی. این بیماران رو باید ابتدای ام با تکنیک‌های تصویربرداری تشخیصی پیشرفته که ابتدای صحبت هم ذکر شد مثل MRI مورد بررسی قرار داد و اگر این تکنیک‌ها مسئله ای رو که به جراحی احتیاج داره مشخص کرد، باید مداخله جراحی روشون صورت بگیره. در ادامه در مورد سه موضوع جراحی، درمان با هایپرونتیلیشن و هایپوترمی صحبت می‌کنم که دو مورد اخیر یعنی هایپرونتیلیشن و هایپوترمی در دامپزشکی هنوز مورد ارزیابی پژوهشی قرار نگرفتن و حتی در کیس های ضرب مغزی انسان هم مورد بحث و مناقشه هستش. خب بریم سراغ جراحی. جراحی در کل در این موارد انجام میشه: یک، بیمارایی که وضعیتشون علارغم درمان دارویی تهاجمی بهبود مناسبی نداره. دو، لازمه که هماتوم مغزی رو تخلیه کرد. سه، فشار داخل مغزی رو باید کاهش داد. و چهار، روی شکستگی های جمجمه لازمه که کاری انجام بشه. لب شکستگی ها احتیاج به جراحی ندارن. من خودم واسم اتفاق افتاد، 14-15 سالم بود که جمجمم شکست، تو مدرسه خوردم زمین و اون موقع بدون جراحی مدیریت شدش. حالا در هر حال عرض کردم اکثر شکستگی نیاز به جراحی ندارن. با این وجود شکستگی های شدید و کانتامینه یا همون آلوده و همینطور خرد شدگی ها یا همون کامیوتد فرکچر ها ممکنه نیاز به دبریدمان جراحی داشته باشن که خصوصا توی شکستگی های باز این قضیه اهمیتش بیشتره. در سگ‌ها خصوصا شکستگی‌های سینوس فرونتال میتونه با نوموسفالوس یا تجمع هوا در جمجمه همراه بشه و در مورد هر حیوانی که علارغم درمان دارویی مناسب بهبود پیدا نمی‌کنه باید این موضوع رو تو گوشه ذهن نگه داشت. عکسی از تو مقاله در این رابطه که تو کانال تلگرام گذاشتم و سر سب میتونید ببینید. اگر مداخله جراحی انجام دادیم، باید با دبریدمان وسیع تمامی بافتای مرده و استخوان‌ها رو برداریم و باید تحت گاید تصویربرداری این کار انجام بشه. قطعات بزرگ استخوان رو هم باید برداشت و بعد از دبریدمان کامل و پاکسازی و غوطه‌ور کردن در محلول آنتی بیوتیک دوباره سر جاش فیکس کردش. جا توضیح مقاله راجب جراحی تموم میشه. من جلوتر باز از روی کتاب فوزون بهتون یه سری توضیحات تکمیلی تر میدم، ولی خب نمیخوام از اون ریتم مقاله خارج بشیم، میرم سراغ تاپیک بعدی یعنی هایپرونتیلیشن. هایپرونتیلیشن یا بالا بردن تعداد تنفس یک متد سری برای کاهش فشار ICP محسوب میشه. هایپرکپنه باعث گشاد شدن عروق میشه و در نهایت ICP افزایش پیدا میکنه. بنابراین از هایپوونتیلیشن باید جلوگیری کرد. از طرفی هم استفاده طولانی از تکنیک هایپرونتیلیشن خودش اثرات سویی داره، چون کاهش فشار نسبی CO2 زیر رنج 30 تا 35 میلیمتر جیوه باعث قبض عروقی و کاهش اکسیژن رسانی و خون رسانی مغزی و ایسکمی میشه. به عنوان یک قانون، نویسندگان این مقاله از تکنیک هایپرونتیلیشن برای درمان کیس های ضرب مغزی استفاده می کنن که به هیچ یک از درمان ها جواب نداده باشند و به قول نویسندگان این مقاله آخرین حربه یا لستچ برای کاهش ICP محسوب میشه. تکنیک بعدی هم هایپوترمیه. امروز هایپوترمی یک درمان تحقیقاتی محسوب میشه و در دامپزشکی هنوز اعتبار سنجی نشده. در پزشکی هم موضوع مورد مناقشه‌ایه. بعد از ضرب مغزی میزان متابولیسم مغزی بالا میره که خودش باعث اتفاقات خطرناک ثانویه میشه. هایپوترمی به صورت کنترل شده و الغای کمای خودخواسته متابولیسم مغزی رو پایین میاره و در بیماران ضرب مغزی در پزشکی و اخیراً در دامپزشکی مورد استفاده قرار میگیره. خب بریم سر قسمت انتهایی این مقاله، یه جمع‌بندی بکنیم چیزایی که شنیدیم رو. به هر حال برای حصول موفقیت در درمان سگ‌های مبتلا به ضرب مغزی محتاج به بررسی دقیق و مکرر بالینی و عصبی این حیوان‌ها هستیم. تصویربرداری‌های تشخیصی پیشرفته میتونه به تشخیص نوع آسیب و برنامه‌ریزی برای جراحی کمک کننده باشه و جدیداً گفته شده که در این کیس ها تصویر برداری ارزش تشخیصی بالایی داره. مهم اینه که بدونیم بسیاری از سگ‌های مبتلا به آسیب تروماتیک مغزی میتونن زنده بمونن و به زندگی با کیفیت برگردن، گرچه 10% هم مبتلا به آسیب‌های دائم مثل سر پس از ضرب مغزی میشن. در انتهای مقالم طبق اون سنت مقالات این پرکتیس BMJ 5 تا سوال بسیار جذاب گذاشته که من داخل کانال عکساشو قرار دادم. یه سلف اسسمنت خیلی خوبه که پادکست رو من طوری آماده کردم که جواب سوالا رو توش میتونین پیدا بکنین. خب تا اینجا ما یک خلاصه و کلیات خوبی رو در مورد مدیریت کیس های ضرب مغزی از این مقاله شنیدیم. من به عنوان جراح عرض کردم حیفم اومد که این مطلب رو همینجا تموم کنم. در نتیجه سریع هم به کتاب اسمال انیمال سرجری خانم فوسوم زدم و یک سری نکات رو در آوردم که فکر میکنم مناسب باشه. چیزی که این مقاله کم داشت پروتکل بیهوشی مناسب برای جراحی مغز بود که از فوسوم واسطون مهیا کردم. اولا که تجویز پیش بیهوشی رو به دلایلی که تو مقاله هم گفتم من کرده. واسه شروع بیهوشی 3 دقیقه اکسیژن تراپی رو پیش از القا توصیه کرده و واسه القا داروی انتخابی رو باربیتورات ها مثل تیوپنتال سدیم با دوز 6 تا 10 میلی گرم پر کیجی یا داروی پروپوفول رو با دوز 2 تا 8 میلی گرم پر کیجی به صورت IV معرفی کرده. اینجا هم آلفاکسان با دوز 2 تا 5 میلی گرم پر کیجی به صورت IV داروی خوبی واسه القا معرفی شده. واسه ادامه بیهوشی هم ایزوفلوران رو ارجح دونسته. در کل داروهایی مثل ایزوفلوران، تیوپنتال، پروپوفول چون اثرات کاهشی روی فشار داخل جمجمه دارن و همینطور متابولیک ریت مغز رو پایین میارن بسیار مؤثرن. ولی خب داروهای مثل کتامین، هالوتان، دسفلوران به شدت در این کیس ها منع شدن. بازم داخل پرانتز میگم تا الان 2 قسمت رفتیم، هر بار کتامین رو توش کوبیدیم. من مطمئنم بازم تو قسمت های بعدی اتفاق میفته و باید یه شیفت اساسی به سمت داروهای بهتر از کتامین توی پرکتیسمون داشته باشیم. در رابطه با پارامترهای تنفسی، کتاب تنفس کنترل شده یا اسیستد ونتیلیشن رو توصیه کرده که الزامیه. سچوریشن رو باید بالای 95% نگه داشت. انتایدال CO2 بین 35 تا 40 میلیمتر جیوه. PaCO2 بین 30 تا 35 میلیمتر جیوه باید باشه. اینا رو توی مقاله هم یک اشاراتی بهش کردیم. تکمیل تر این که حجم تنفسی باید بین 7 تا 10 ml per kg باشه. تعداد تنفس 10 تا 20 تا در دقیقه. و فشار ماکسیموم راه‌های هوایی رو زیر 20 میلیمتر جیوه باید تنظیم کرد. اگر طبق صحبتامون تو مقاله دیورتیک مصرف کردیم، حین بیوشی باید حیوان سوند هم داشته باشه. اگر مانیتول تجویز کردیم، باید مکررن سدیم رو هم اندازه‌گیری کنیم. در رابطه با رهیافت جراحی‌ام، من در حد همین پادکست خیلی فراتر از خلاصه عرض می‌کنم که اولاً عروق اصلی که باید حین جراحی شدیداً ازش دوری کرد، یکی دورسال ساجیتال سینوس هست و دیگری ترانسفر سینوس ها هستن. سه تا رهیافت جراحی معروف داره که یک روسرو تنتوریال یا همون لترال اپروچ هست، دو ترانسفرونتال کرانیوتومی هست و سه ساب اکسیبیدال کرانیوتومی یا همون فرامن مگنوم دیکامپرشن تکنیک هستش. ولی در کل فاسوم توصیه کرده که اگر دلیل جراحی ما ادم مغزی هستش، محل کرانیوتومی رو نباید دوباره بازسازی کرد و به مغز اجازه انقباض داد. در صورت لزوم در آینده میشه این قسمت‌ها رو دوباره بازسازی کرد. در رابطه با مراقبت‌های بعد عمل هم گفته شده که حداقل 3 تا 5 روز حیوان باید تو ICU مانیتور بشه. حتما باید قفس پدد باشه تا یه موقع حیوان سرشو به در دیوار نکوبه، آسیب جدی تر بکنه. به واسطه اینکه بیمارانی که تحت جراحی مغز قرار گرفتن ممکنه مشکل تو بلع داشته باشن، تا 24 ساعت بعد از عمل نباید چیزی بخورن. بعد از این تایم هم به صورت مکرر در روز با میت بالز یا همون کوفته قلقلی های خودمون شروع میکنیم به تغذیهشون و اینکه آب رو هم میتونیم مکرر در دسترسشون قرار بدیم. اگر به هر دلیلی تحت درمان پردنیزولون خوراکی بودن، طی 5 تا 7 روز باید دارو رو تیپر کنیم و قطع کنیم. آنتیبیوتیک هم به صلاح دید دامپزشک و شرایط حیوان تجویز میشه. مکررن ذکر کرده که پی سی وی رو باید تو 24 ساعت اول اندازه‌گیری بکنیم و اگر لازم بود انتقال خون انجام بدیم. کماکان باید اکسیژن دهی و مدیریت تنفس بر طبق نتایجی که از آنالیز گازهای خونی به دست میاد انجام بدیم و اگر لازم بود اکسیژن دهی رو ادامه بدیم. بیمارانی که بی حرکت هستن رو باید هر 4 ساعت به چرخونیمشون، چون که امکان آتلکتازی ریوی و پنومونی متعاقبش وجود داره. چند بار در روز باید تحت معاینه عصبی قرار بگیرن و هر گونه مشکلی باید با دارو درمانی یا جراحی مجدد تحت درمان قرار بگیره. این بود قسمت دوم Wet Surgeon Cast با عنوان ضرب مغزی در سگ‌ها. بسیار موضوع جدیدی بود. طبق نظرسنجی که تو پیج داشتم، 91% مخاطبام گفتن که اطلاعاتشون در این زمینه کمه و مطالبم از طرفی در این مورد خیلی زیاده. مسلماً هدف این پادکست این بود که سرنخ‌هایی رو به شما بده که اولاً از اون تاریکی کاملی که خیلی از ما من جمله خودم در رابطه با این موضوع داشتیم خارج شیم و ثانیاً با یک بک‌گراند بریم دنبال مطالعه بیشتر موضوع. متشکرم که وت سرجن کست رو گوش دادید. من دکتر محمد یاسان بنگش هستم و این پادکست رو از کست باکس، اپل پادکست و تمامی اپلیکیشن های معتبر پادکست میتونید بشنوید. همچنین این پادکست فعلا در صفحه شخصیم در اینستاگرام با نام ID Animal Surgeon آپلود میشه و از اونجا هم میتونید دنبال کنید. ممنون. تا بعد، خدا نگهدار.